مراتب شناختی که داریم. قبلا هم اشاره کردم که مسئله علم، آقای عذر میخوام همون بخاری رو لطفا خاموش کنید، هوایی به این گرمی نمیم چرا بخاری روشن میکنید؟ آره خب الان دیگه اینجا حداقل 50-60 نفر هستن، هر کدوم خودشون یک مطالب هم که میشنون، وقت عرض کنم که یه حرارت زیاد میشه. چرا؟ اون مسئله غایت بذات رو که گفتیم که غایت بذات حکمت یعنی کسب معارف و علومی که اگر انسان این علوم رو داشت در آخرت بعد از رفع حجاب ها و موانع به شهود اینها میرسه. این ادعا رو که به عنوان غایت بذات گفتیم ممکنه این سوال و این اشکال مطرح بشه که خب دیگرانی که غیر از طریق حکمت هم میروند میتوانند همین معرفت ها رو داشته باشن، همه مؤمنین بالاخره خدا رو قبول دارن، شناختی از خداوند دارن، از ملائکه، از معاد، خب اونها هم پس همین شهود رو باید برسن، پس چه فرقی کرد؟ و از اون طرفش تازه میشه این اضافه کرد که این یک ادعای بزرگی است که بالاخره اهل حکمت ممکنه برای خودشون و برای علم خودشون ادعا کنن و بقیه رو خالی از این کمال بدانن، یعنی یک بالاخره انحصار طلبی میشه. برای همین عرض کردم باید حدود و ثغور این مسئله دقیقا مشخص بشه که باز با دقت متوجه بشیم مقصود از معرفت حقایق یعنی چی. این که ای تکرار میکنیم شناخت حقایق اساسی یعنی چی، این معرفتی که ادعا میشود و ادعا هم شده که این معرفت نتیجه اون شهود است. اگه این معرفت آمد بعد در آخرت شهود به دنبالش میاد، دقیقا مقصود از این معرفت چیه؟ اولین نکته، اولین مقدمه که باید بدونیم در مورد مراتب ادراک بشری به طور کلی، تمام آگاهی ها و ادراکاتی که ما کسب می کنیم از 4 نحوه بیرون نیست. هر آگاهی و هر علمی که ما داریم یکی از این 4 نحوه است در علوم بشری و علوم حصولی، و این حصرش هم حصر عقلیه، یعنی غیر از این 4 نحوه ما اصلا علم دیگری نداریم، نحوه ادراک دیگری نداره. اولین مرتبه از ادراکات ما ادراکات حسیه. ادراک حسی همه باش آشناییم، از طریق اندامهای بدنی و ارتباطی که این اندامها با اشیاء بیرون از بدن برقرار میشه. وقتی میگیم بیرون لزوماً مقصودمون این نیست که یعنی به لحاظ مکانی بیرون باشه، ممکنه یک ویروسی داخل بدن باشه ولی این ویروس جزی از اجزای بدن ما نیست، یک غریبه است بس غیر از بدنه، پس همه اینا رو شامل میشه، یعنی اشتباه برداشت نشه. ادراک حسی ادراکی است که از طریق اندامهای ما، حواس پنجگانه ما برای ما حاصل میشه. باید ارتباطی بین یکی از این اندامها با یک شیئی باشد، رابطه‌ای برقرار باشه، بده بستانی باشه تا بعد ما بگیم مثلا رؤیت صورت گرفت، شنیدن صورت گرفت، یا لمس، یا ادراک چشایی، یا بویایی، یا شنوایی. این اولین مرتبه ادراکه. نیاز به توضیح زیادی هم نده چون اصلا انسان ادراک اولش از همین شروع میشه دیگه. مرتبه دوم از ادراکات بشری ادراکات خیالیه. مقصود از ادراک خیالی در این اصطلاحی که داریم میگیم یعنی اون چیزی که انسان در وهله اول احساس کرده است از طریق حواس، میتونه صورتش رو ثبت و ضبط کنه، به خاطر بسپاره و هر موقع خودش خواست یا شرایطی پیش آمد، سؤالی از او پرسیده شد یا در معرض چیزی قرار گرفت که تداعی اون صورت بشود، دوباره به خاطرش بیاد. دیگه نیازی نیست که احساس تکرار بشه، اون صورت رو بدون احساس مجدد و بدون بکارگیری حواس به خاطر میاره. شما مثلا اگر یک بار، اول باری که آتش رو ادراک حسی کردید و صورتش در ذهن شما ثبت شد، هر موقع دیگه این آتش رو اراده بکنید خودتون یا از شما سوال بشود، اون رو به خاطر میارید. لازم نیست برای شناخت و تخیل مجدد آتش باز ادراک حسی آتش هم تکرار بشه. پس ادراکات خیالی یعنی همون صورت‌های حسی که یک بار حداقل احساس شده، بعد در خاطر ما این صورت باقی مانده دیگه، هر موقع خواستیم به خاطر میاریم. در یه مراحلی انسان میتواند خودش مستقلن بدون این که ادراک حسی اصلا داشته باشه شروع کنه به تخیل، چیزهایی را تخیل کند که قبلا احساس نکرده. شروع میکنه مثلا ترکیب و تفریق همون صورت ها. شما مثلا اسب را ادراک حسی کردید، عقاب را ادراک حسی کردید، بعدا این توان رو دارید که یک اسبی تخیل کنید که مثل عقاب بالهای بزرگی مثلا داشته باشه، با اینکه اسب بالدار رو دیگه هیچ وقت احساس نکردید، اما توان ذهن ما این هست. این هم میشه جزء ادراکات خیالی. پس ادراک خیالی که نحوه دیگری از ادراکات بشری است، هم مربوط به اون صورتهایی است که قبلا احساس شده و ما اونا رو ثبت و ضبط کردیم، هم خودمون دوباره صورت میسازیم. حالا در مراحل اولیه عمر نه، اوائل هنوز ذهن فقط مثل یک ضبط کننده فقط دریافت میکنه صورتها رو، ولی کم کم که قوه خیال قوی شد شروع میکنه به تخیل، خودش صورت میسازه. این دو مرتبه و دو نحوه از ادراک ما هست، ادراک حسی و خیالی. قدرت خیالی اگر باشد، قوه تخیل اگر قوی باشه، میتونه امکانش لااقل هست، امکانش هستش دیگه. حالا اینکه چه میزان افراد این توانو داشته باشن بحث دیگری است. توانایی های ذهنی افراد مختلف، ولی یک محال عقلی نیست که نتونه این کارو بکنه. کسانی که اختراع میکنن، دانشمندان و مخترعان در فنون مختلف، اون چیزی که اختراع میکنه که قبلا احساسش نکرده است، مستقلا در ذهن خودش اول تصور میکنه، بعد در خارج مثل صورت ذهنیش میسازه. پس امکان این هست که انسان چیزهایی رو تخیل کنه که قبلا هیچ سابقه احساس نداره، ولو به نحو ترکیب و تفریق. ولی حالا قدرت ها مختلفه، خلاقیت ها در این قسمت مربوط به همه شاید نباشه، شاید همه نتونه این کار بکنه. این فعلا اهمیتی نداره برای ما. اون چی که مهمه اینه که ما ادراکاتمون رو بتونیم دسته‌بندی کنیم و بعد حکم هر مرتبه ای از این ادراکات رو از اون مرتبه دیگه جدا کنیم، بشناسیم و بعد بفهمیم که ما در کدوم مرتبه از این ادراکات متوقف شدیم. این مهمه، الا این جزئیاتش خیلی اهمیتی نداره. در این دو مرحله، یعنی ادراک حسی و ادراک خیالی، انسان با خیلی از حیوانات شریک است. بسیاری از حیوانات همین احساساتی که انسان دارن با حواس ادراک میکنن، اونا هم ادراک میکنن. بسیاری از حیوانات قدرت تخیل دارن، صورتهایی که قبلا با حواسشون ادراک کردن در خاطرشون ثبت و ضبط میکنن، بر همون اساس هم عمل میکنن. یک حیوانی که تحت تعلیم قرار میگیره، با مثلا علامت خاص، با صدای خاص، با بوی خاص، او عکس العمل مناسبی نشون میده. معناش اینه که اون قوه خیال داره و در قوه خیالش ثبت و ضبط شده، تربیت شده که این کارو بکنه. یا پرندگانی که مثلا یا ماهی هایی که هزاران کیلومتر مهاجرت میکنن تا به اون زادگاه اولش برگرده، مثلا برای فصل تخمریزی تخمگذاری. خب این معناش اینه که پس در قوه خیالش این مسیر رو به خاطر دارد. این دوتا، یعنی این دو مرتبه ادراک، ادراک حسی و ادراک خیالی، بین انسان و بسیاری از حیوانات این اشتراک رو داره. اونا هم همینطوره. حالا سطحش ممکنه مختلف باشه. بعضی حیوانات ممکنه بعضی از ادراکات حسیشون از انسان خیلی قوی تر هم باشه. قوه بینایی عقاب اصلا قابل مقایسه با ما نیست. قوه بویایی خیلی حیوانات قابل مقایسه با ما نیست. معمولا حالا حکم عمومی نمیشه کرد، ولی معمولا حیوانات در ادراکات حسی از انسان قوی ترن. معمولا این هم که میگیم قوی ترن، ذهنتون باز به قوت جسمانی نره. مثلا یک پرنده، یک مرغ در بعضی ادراکات حسیش با اون چیزی که مربوط به جنبه بدنشه از انسان قوی تره. او چیزایی میتونه بخوره و هضم کنه که ما اصلا نمیتونیم هضمش کنیم. قوه هاضمه او پس از ما خیلی قوی تره. ما باید کلی تلاش بکنیم رو غذا که اون غذای خام اولیه رو معمولا در قالب موارد نمیتونیم بخوریم، باید تغییرش بدیم. ولی مرغ ممکنه دانه هایی رو بخوره که اگه ما بخوریم مریض میشه. خب این معناش که در اون جنبه بدنی از این جهت از ما قوی تره. حالا این یک نکته حاشیه است. غرض از دو مرتبه ادراک، ادراک حسی، ادراک خیالی، و اینکه مشترک بین انسان و حیوان. بفهمید هر دو دیگه، حیوانات هم تخیل دارن، انسان هم تخیل دارن، ولی دامنه خیال در انسان قوی تره. به خاطر همین هم این پیشرفتایی که در علوم مختلف رخ میده، در صنعت ما رخ میده، همه مرهون قوت خیال ماست دیگه. حیوان اینقدر تخیل نداره، تخیل داره همون حده که اون مسیر رفت آمدش و منزلش و مهاجرتش رو پیدا کنه، لانه بسازه و امثال اینها، در حد محدود. ولی انسان خیلی قوی، نتیجهش میشه این پیشرفتایی که در این علوم شده. مرتبه سوم از ادراک که مهمترین ادراک انسان در ساحت طبیعت است و تدبیر و تمشیت عالم طبیعت، از این طریقه اصطلاحاً به اصطلاح فلسفی بهش میگیم ادراک وهمی. همین آغاز بحثم توجه کنید که تعبیر وهم یا خیال که برای قبلی گفتیم، الان هم میگیم ادراک وهمی، با این معنای عامیانه وهم و خیال که به معنای پوچ و باطل متفاوت، اون اشتباه نشه. ادراک وهمی چیه؟ شما در اون دو مرحله قبلی از ادراک، چه حس و چه خیال، اون چیزی که کسب می کردید و می شناختید اموری است که شأنیت و قابلیت احساس داره. اصطلاحاً بهش میگیم از قبیل صورت هاست. مثلا اگر شما اسب بالدار تخیل کنید، اگر یک چیزی تخیل کنید که بدنش مثل اسب باشه، سرش مثل انسان باشه و بالهای بزرگی هم داشته باشه، یا همچین موجودی، همچین صورتی تخیل کنید، در خارج وجود نداره، در خارج طبیعی چون چیزی نیست، اما اگر خداوند چنین مخلوقی خلق می کرد قابل احساس بود، قابل لمس و دیدن بود. اگر خداوند مثلا انسانی خلق می کرد که 100 تا سر داشته باشد، شأنیت احساس داشت، قابل احساس بود. حالا خدا خلق نکرده. اینها ویژگی های ادراکات حسی و خیالی. یعنی هرچه که شما در مرحله خیال داشته باشید از قبیل صورت های خیالی باشه، میتونیم بهش بگیم او شأنیت و قابلیت احساس داره. یعنی اگه در خارج باشد میشه احساسش کرد. پس در مرتبه ادراک حسی و ادراک خیالی، هر چیزی که ادراک بشود این معنا بهش صادقه که او قابل و قابلیت و شأنیت برای احساس دارد. هر چیزی که قابلیت این داشته باشه که با یکی از حواس پنجگانه ما ادراک بشه بهش میگیم صورت. از صورت لزوماً اینجا باز به معنای شکل نیست. صورت یعنی چیزی که قابلیت احساس داره. حالا ممکنه در خارج هم نباشه، ولی اگر باشد میشه حسش کرد. اما در مرحله ادراکات وهمی، اموری را انسان ادراک میکند و مییابد که مطلقاً قابل احساس با حواس پنجگانه نیستن. مثلا یک مادری که محبت به فرزندش دارد، نگران سلامتی فرزندش، برای فرزندش اضطراب داره، امید به آینده او داره، آیا می شود گفت این محبتش یا امیدش یا نگرانی و اضطرابش چه رنگیه، چه شکلی دارد، چه طعمی دارد، چند متره، چند کیلوه؟ معنای اینا رو نمیشه گفت اضطراب یا امید یا ترس، نفرت، محبت، نمیشه گفت اینا چه رنگیست، چه شکلیست، چه طعمی داره. غلط هستن، واقعا هم وجود داره، اما شأنیت احساس نداره، چون سنخش از سنخ صورت ها نیست، با اون ادراکات حسی و ادراکات خیالی کلن متفاوته. این در حیوانات هم هست. یک گوسفند خطری را که از ناحیه گرگ است میفهمه، و بی خطری که از ناحیه سگ اونم میفهمه. لذا از سگ فرار نمی کنند ولی از گرگ فرار می کنند، با اینکه به لحاظ ظاهری شبیه همان. همین یافت و همین درک از خطر یا بی خطری، این یه نحوه فهمه، یه نحوه درکه، ولی نمیشه گفت این چه شکلیست، چه رنگیست، چه طعمی دارد، چه رنگی دارد، چند کیلو، چند متر است. یعنی پس شأنیت احساس نداره. یک شیری که بر اون گله خودش مثلا ریاست میکند، با اون شیرهای دیگه دعوا میکنه، اونها رو بیرون کنه، خودش رئیس این گله باشد، اون درکی از ریاست بر این گله دارد. ریاست رو میفهمه یعنی چی؟ سر همین هم نزاع میکنن، اما نمیشه گفت این ریاست چه شکلی و چه رنگی، چه طعمی داره، چه جوری بهش حسش کرد. این قبیل امور که واقعا هستن اما از قبیل صورتها نیست، شأنیت احساس و قابل احساس نیست، اینها رو بهش میگیم معنا در مقابل اون صورت. از این اصطلاحات رو لطفاً دقت کنید. این واژه‌هایی که الان اینجا به کار می‌گیریم ممکنه در علوم دیگه یا باب‌های دیگه به معانی دیگری استفاده شده باشه. اینجا الان بحثمون طبقه بندی مراتب فهم و ادراک و شناخت ماست. می‌خوام این رو بفهمیم. پس حالا به هر حال از این اصطلاحات رایج شده که استفاده کنیم. صورت در مقابل معنا. صورت اون چیزی که شأنیت احساس داره میشه اگه در خارج باشه حسش کرد با حواس. معنا چیزی که قابل احساس نیست ولی وجود داره. ادراک وهمی دو خصوصیت داره. یکیش این که از قبیل معانیه، معانی موهوم، پس سنخشون با صور خیالی و صور حسی متفاوته، و تفاوت هم در همینه که صور خیالی و حسی شأنیت و قابلیت احساس دارد اما معانی موهوم شأنیت احساس نداره، قابل احساس نیست. این یک ویژگیشه، از قبیل معناست. یه خصوصیت دیگه هم داره، همواره این معانی در ارتباط با اموری در عالم طبیعت است، همیشه مرتبط با عالم طبیعته، برای همین بهش میگیم معنای جزئی. اینجا در باب ادراکات وقتی گفتیم ادراک وهمی از قبیل معانی جزئی است، این دو خصوصیت باید مد نظر باشه. معناست در مقابل اون صورت که پس احساس پذیر نیست، احساس بردار نیست، مثل محبتی که معنا نداره، بگیم رنگش، طعمش، بوش، وزنش، مکانش، این خصوصیت معناییشه. دیگر این که جزئی است، یعنی در ارتباط با عالم طبیعته. اگر اون شیر مثلا ریاستی دارد، در ارتباط با موجود یا موجوداتی در عالم طبیعته. اگر گوسفند درکی از خطر یا بی خطری داره، در ارتباط با یک سگ یا یک گرگ است. اگر مادری محبت به فرزندش داره، در ارتباط با یک شیء یا شخصی در عالم طبیعته. اگر کسی نفرت داره از کسی، این نفرت رو نمیشود گفت، دشمنی رو نمیشه گفت مثلا چه رنگی و چه شکلی، ولی این دشمنی یا نفرت در ارتباط با یک چیزیه در عالم طبیعت. هر چیزی که مرتبط و مضاف به عالم طبیعت باشه اصطلاحا بهش میگیم این جزئیه. پس مرتبه سوم از ادراکات بشری ادراکات وهمی است، با همین توضیح و اصطلاحی گفتم. و در این مرحله هم انسان با بسیاری از حیوانات شریکه، یعنی اونها هم ادراک وهمی دارن. حیوانی که بر سر ریاست گلش دعوا دارد، معناش که توهمی از این ریاست داره. گوسفندی که وقتی گرگ میبینه فرار میکند، او درکی از خطر داره، به تناسب این درک عکس العمل مناسبم نشون میده. وقتی بره‌ها رو از مادر جدا میکنن، این در چوپان‌ها وقتی رهاشون میکنن، هر گوسفندی فقط برای خودش شیر میده، به دیگری نمیده. یعنی پس یک فهمی و شناختی و محبتی از اون بره خودش داره که به دیگری این درک و فهم و این محبت رو نداره. در بین انسان هم که معلوم. پس در مرتبه ادراک وهمی انسان با حیوان شریکه، اما همونطور که در تخیل انسان خیلی قوی تر از حیوانه، در وهم هم خیلی قوی تره. تمام علوم، تمام دانش ها که در ارتباط با عالم طبیعت است، حاصل کارکرد قوه وهم انسانه. چطور؟ شما مثلا در فرض کنید شیمی، یه قضیه دارید، یه اثبات میکنید، مثلا میگیم آب در 100 درجه به جوش میاد. در دانشی که مربوط به زمینه، میگیم زمین در حال حرکته، زمین کرویه. حالا هر علم دیگری رو، از هر دانش دیگری که مثال، از هر گزاره‌ای رو، از هر دانش دیگری مثال بیاد، همینطور است. حالا خوب دقت کنید که نقش قوه واهمه اینجا کجاست. مثلا وقتی میگیم زمین کروی است، آب در 100 درجه به جوش میاد، شناخت ما از آب یا زمین به حس و خیال برمیگرده. صورت حسی داره، صورت خیالی هم داره. کروی بودن یا مثلا جوش آمدن در 100 درجه هم همینطور، اونم یه امر محسوسه. اما باور و تصدیق ما به این گزاره، این که ما حکم میکنیم، میگیم زمین کروی است، دو تا تصور داریم، دو تا صورت حسی و خیالی داریم، کرویت و زمین، اما گزاره ما که این دو تا صورت نیست، موضوع محمول گزاره ما هست، اما گزاره ما چیه؟ حکم ما، اذعان و باور ما به کرویت زمین است. وقتی میگید زمین کروی است، شما یک باور دارید، یک تصدیق دارید. آیا میتونید بگید این باور خودش چه شکلیه؟ این باوری که شما دارید به کرویت زمین، باور خودش کجاست؟ چه رنگیه؟ چه شکلیه؟ خود این باور خودش کرویه یا مستطیله مثلا؟ هیچ کدوم. باور یک معنایی است که اصلا چنیت احساس نداره، نمیشه احساسش کرد. ولی به چی تعلق گرفته؟ در ارتباط با چیه؟ در ارتباط با یک چیز مربوط به عالم طبیعته، در ارتباط با خصوصیت زمینه. پس اون تعریفی که در مورد معنای جزئی گفتیم، گفتیم اولا معناست، از قابل احساس نیست، ثانیاً در ارتباط با چیزی از سنخ عالم طبیعته، اینجا صادقه. در تمام علومی که مربوط به شناخت عالم طبیعت و حقایق عالم طبیعت همینطوریه. هر علمی بالاخره یک حکمی سلبی یا ایجابی نسبت به اشیا در عالم طبیعت میخواد داشته باشه دیگه. خب این احکام همش از قبیل باورها و اذعانهای ما هستن که شأنیت احساس ندارن، در ارتباط با عالم طبیعت هم هست. همین که عرض کردم قوه واهمه و ادراکات وهمی مهمترین قوه انسان است که در عالم طبیعت کاربرد داره، چون تمام تدبیرها، تمام تصرفات، تمام کارهایی که ما در عالم طبیعت میکنیم اینا مستقیما نتیجه قوه واهمه است. حتی در احکام روزمره و کارهای روزمره که می‌کنید، شما مثلا میخواید برید به یک مکانی، شروع میکنید با خودتون محاسبه کردن که مثلا از چه مسیری برم که زودتر به مقصد برسم، این مسیر رو با اون مسیر مقایسه کنید. این مقایسه و این نهایتاً به یک حکم رسیدن که بگیم این مسیر بهتر از اون دیگری است، نتیجه قوه واهم است. البته اون قوای دیگه، قوای حسی، قوای خیال، اینا همه در تحت کار تدبیر و کاربری همین واهمن، اون در واقع رئیس همه این قوه هاست، او از اونها استفاده میکنه. یعنی که اونای دیگه جدا از اوامر قوه واهمه باشن. لذا قوه واهمه رئیس قوای بشری است در عالم طبیعت که تدبیر و تمشیت عالم، کارهای روزمرهش، علومش، همه از همین طریق است. خب در این مرحله هم البته گفتم که انسان و حیوان شریکن، اون تا دامنه توهم و کارکردهای قوه واهمه بر انسان خیلی وسیع‌تر و بیشتر، نتیجه هم همین گسترش علوم و احکام و باورهای متعدد در دانش هست. تا اینجا اگر نکته‌ای و ابهامی دارید بفرمایید. خب متوجه شدم سوال ایشون اینه که یک عده‌ای هستن میگن ما فقط چیزی رو میپذیریم که بسیم خلاصه آزمایشش کنیم و با حس بیابیم. اولا که این بحث به این ربطی نداره، الان این بحث تو بحث معرفت شناسی شما وارد بحث بشی جاش اینجا نیست. ثانیا خود همین ادعا رو کدوم حس ادراک کرده؟ همین که ما چیزی رو باید بپذیریم و چیزی علم است که حواس به ما نشون بده، کدوم حس همین نشون داده؟ نه همین ادعایی که میکنی شما، این ببینید مثلا میگی زمین کروی است، خب زمین را و کرویت رو میبینیم. الان این ادعا که ما فقط از طریق حواس به واقعیت میرسیم، این از قبیل ادراکات بیناییه یا شنواییه یا ملموسه یا طعمش رو چشیدیم یا لمسش کردیم، خودش خودشو نقض میکنه. حالا جاش اصلا اینجا نیست، این ربط به بحث ما الان نداره. نسبت به این سه مرحله، اگر این سه نحو ادراک اگر ابهامی هست، خب الحمدلله که واضحه. نه اگر چیزی بگید خب، یعنی چیکار میکنی؟ جواب میدیم یا جواب نمیدیم؟ نه نه بس. بله بله یعنی قوای حسی خیالی در تحت تدبیر واهمه است، واهمه اینا رو اداره میکنه. نه اگر در بحث علمی اشکال و ابهام هرچی هست نگران نشید، نترسید، هر سوالی داشتید بگید. کلی میتونه ادراک، کلی به معنی صدق بر کثیر منظورتونه؟ بله دیگه. مگه شما الان نمیگید هر آبی در 100 درجه به جوش میاد؟ این قضیه موجبه کلیه است. قوه واهمه گفتم اونجا که معنای جزئی یعنی مرتبط با عالم طبیعت. حالا که مرتبط با عالم طبیعت اسمش جزئی است، ممکنه به لحاظ منطقی شما با قضیه موجبه کلیه یا سالبه کلیه ازش یاد کنید، میگید هر آبی در 100 درجه به جوش میاد، کلی به این معنا که چرا نشه. قوه واهمه هم کلی به معنای صدق بر کثیر ادراک میکنه، هم جزئی به معنای عدم صدق بر کثیر. ولی ما به هر دوش میگیم ادراک جزئی، چون مقصودمون از ادراک جزئی در اینجا یعنی ادراکی که مربوط به عالم طبیعته. حالا یک چیزایی در منطق گفته می شود، بعداً اون مقام مسامحه است، مقام رعایت حال مخاطب است، مسامحات تعلیم و تعلمه. دقت در اینها رو در بحث‌های فلسفی باید کرد دیگه. ولی اصولیین ممکنه بعضشون اگر تعمق در مباحث معقول نداشته باشن همین خطا رو داشته باشن، فکر کنن کلیه به معنای صدق بر کثیر فقط مربوط به عاقل است، در حالی که اینجوری نیست. مرحله چهارم شه که نگفتیم هنوز، ولی حصر این چهار مرحله، آره ما از این چهار مرحله بیرون ادراکی نداریم. در ادراکات علم حصولی و ذهنی داریم میگیم ما چهار عقلی. الان میگم بهتون سخنمون در علم حصولی است. علم حصولی یعنی علمی که با مفهوم سر و کار داره. شهود از این مقسم بحث ما اصلا بیرونه. با ادراک قلبی که عالم رو اداره نمی کنن، با شهود که دنیا رو کسی اداره نمی کنه که. خیلی کسی به شهود هم رسیده باشه خودشو ممکنه و زندگی خودشو حد اکثر بتونه اداره کنه، که همون هم نمیشه. پس سه مرحله ادراک شد: حس، خیال، وهم. مرتبه چهارم ادراک عقلی. توجه بکنید باز تعبیر عقل در علوم و دانش‌های مختلف و در عرف معانی گوناگونی ممکن ازش قصد شده باشه. این کلمه عقل حداقل 8 معنا داره. حداقل باز اشتباه نشود. شما در عرف که نگاه کنید معمولاً یک معنای رایج از عقل اینه که اگر کسی به لحاظ اخلاقی متانت داشته باشه، موقر باشه، میگن آدم عاقلی، آدم سنگینیه. اگر کسی سبکسری کنه، کارهای ناشایست و سبک انجام بده، هر جایی هر حرفی بزند، هر رفتاری داشته باشد، میگن آدم بیعقلی. این عقل اخلاقیه، یعنی ویژگی اخلاقی است که کسی سبکسری داشته باشه یا متانت داشته باشه یا عاقل یا بیعقل. معانی دیگه هم داره. پس الان که اینجا داریم در مورد ادراک عقلی سخن میگیم و معنای خاصی ازش اراده میکنیم، با اون جاهای دیگر اشتباه نشود، از جمله با کلام که اصل قبح عقلی بود، که مبدا کلام بود، با اون باز اشتباه نشود. اون عقلی است که در کلام گفته میشود. ما الان سخنمون در طبقه بندی مراتب ادراکات ذهنی و مفهومی و علم حصولی بشری بود که سه تاش گفتیم، و اما مرتبه چهارم که عقل باشه. ادراک عقلی یه شباهتی با ادراک وهمی دارد و یک تفاوتی دارد. شباهت ادراک عقلی با وهمی اینه که اون هم از سنخ معناست. معقول مفهومیست، معنای ذهنیست که قابل احساس نیست، پس از سنخ معنا میمونه، مثل وهم، مثل معنای موهوم. این اشتراکشه. و اما تفاوتش، تفاوت معنای معقول اینه که برخلاف موهوم که همیشه مرتبط و متعلق به عالم طبیعت بود، معنای معقول مرتبط با عالم طبیعت نیست. شما مثلا وقتی که از وجود خداوند درکی داشته باشید، واجب الوجود بذات رو بشناسید، این معنا مرتبط با موجودی در عالم طبیعت نیست. مثلا محبتی که یک مادری به فرزندش داره که این محبت همیشه مرتبط است با این شخص، با این موجود طبیعی. نفرتی که مثلا یک دشمنی از دشمنش داره. درکی که ما از خداوند داریم، درکی که از ملائکه داریم، تمام ادراکاتی که مربوط به موجودات مافوق عالم طبیعت باشه و یا ادراکاتی که اختصاص به طبیعت نداره بلکه عمومیت داره، هم ممکنه به عالم طبیعت صدق کنه هم بر ماورای طبیعت صادقه. مثل قانون علیت، وقتی شما ادراک میکنید و میفهمید که هر حادثی علتی دارد، هر معلولی علتی دارد، این که مرتبط با عالم طبیعت به خصوص نیست، به طور کلیه. حالا در طبیعت هم اگه شما یک حادث و معلول داشتید علت میخواد، در ماورای طبیعت هم اگه معلولی داشته باشی بازم علت میخواد. پس اختصاص نداره به عالم طبیعت، برخلاف این که مثلا وقتی میگید آب در 100 درجه به جوش میاد، این مربوط به عالم طبیعته دیگه، معنا نداره بگیم در عالم ملائکه هم آب چجوریه، مثلا در 100 درجه به جوش میاد، در بهشت و جهنم مثلا چطوریه، نحوه وجودش در عالم ماورای طبیعت اینطوری نیست تو این احکام بخواد داشته باشه. پس اون ادراک و شناخت که آب در 100 درجه به جوش میاد اختصاص داره به عالم طبیعت، اما اینکه هر معلولی علتی داره، این اختصاص به طبیعت نداره. هم طبیعت رو در بر گرفته است هم غیر او رو، برای همین میگین جزء امور عامه، عامه عمومیت داره. بعضی از ادراکات عقلی اینجوری است، بعضی هاش هم کلا مربوط به مافوق طبیعت است، موجودات ماورای طبیعت است، مثل شناختی که به خدا تعلق میگیره، به ملائکه تعلق میگیره. این قبیل شناخت هایی که یا قانون کلی در تمام عالم است یا مربوط به موجودات مافوق طبیعت است، به اینها میگیم ادراک عقلی، به این قبیل معانی میگیم معانی معقول. و این چیزی است که فصل ممیز انسان، این چیزی که فقط انسان از او بهره منده. کلی که شنیدید که میگن کلی ویژگی انسان، ادراک کلی ویژگی انسانه، به این معنا ویژگی انسان است، نه اون کلی به معنای صدق بر کثیر. پس کلی در اینجا یعنی شناخت‌های مربوط به مافوق طبیعت. هیچ وقت یک گوسفند در صدد شناخت ملائکه است معنا نداره که بریاد و درجات ملائکه رو بشناسد که خب ملائکه مقرب و غیر مقرب چگونن، نحوه آفرینش خداوند در چه سلسله و چه ترتیبی بوده. شناخت یک حیوان مربوط به همون عالم خودشه، تدبیر خودش، خوراک خودش، پرهیز از دشمن، چجوری جفتگیری کنه، چجوری فرزندش رو حمایت کنه، همینه دیگه، حیات حیوانی همین، به ماورایی تعلق نمیگیره. حالا ممکنه تغییرات فصلی رو بفهمه، یه پرنده‌ای که در یک فصل خاصی شروع میکنه به مهاجرت کردن، اون معناش که تغییر فصلی رو میفهمد و میفهمه که هر سال باید این کارو بکنه. پس کلی به معنای صدق بر کثیر رو او هم میفهمد، چون میفهمه که هر سال وقتی به این اوضاع جوی رسید باید از این سرزمین بره به سرزمین دیگر. یک امر کلیه به اون معنی که در منطق میخونیم صدق بر کثیر داره، چون هر سال این کار تکرار میکنه. یک گوسفند هر گرگی رو هر جور باشه ببینه و ازش فرار میکنن، یه امر کلیه به معنی صدق بر کثیر. اما بازم ما به این قبیل ادراکات در این اصطلاح خاصی که اینجا هست میگیم جزئی، چون جزئی گفتیم یعنی اون چه که در ارتباط با عالم طبیعت باشد. این در مرحله وهم معقول و معنای معقول، یعنی اون معنایی که یا کلن مربوط ماورای طبیعت است و یا هم یه قانون کلی مثل قاعده علیت مثلا که اختصاصی به طبیعت و غیر طبیعت نداره، قاعده عامه. این قبیل ادراکات، ادراکات عقلی به اصطلاح این طبقه بندی ادراکات نامیده می شود و اینه که خاص انسان، فصل ممیز و جدا کننده انسان از بقیه حیوانات همین است. فصل ممیز چیزیست که یک ویژگی ذاتی باشه که دیگه در غیر نباشد و اینه که فقط انسان این خصوصیت رو داره، این نحوه ادراک رو داره، که البته در قالب افرادم بالفعل نیست، بالقوه است. ما در هنگام تولد حتی ادراک حسی هم نداریم، کم کم از ساعاتی بعد از تولد اولین حس ما که مثلا لامسه باشه شروع میکنه به کار کردن، که اونم از علائمش ما میفهمیم. شما یه سوزنی مثلا به این دست بچه اگه بخوری میگید خودشو جمع کرد، دستشو پس زد، پس یک درکی داره از این ادراک لمسی. کم کم حالا شنوایی، بینایی، اینا باز میشه، کم کم صورتها رو به خاطر میسپره. بعد از مدتی که صورت مادر یا پدر رو میبیند آرامش میگیره، ولی بیگانه ببینه گریه میکنه، معنیش که پس قوه حافظه و خیال پیدا کرده، صورتها رو شناخته است. از اینجا تلیعه خیال شروع میشه تا حالا همینطور به طور طبیعی که داره رشد میکنه. خب قوه وهم هم همینطور، چه چیزایی دوست داره. یه غذایی شما بعد از این مدتی یه غذایی بهش میدید نمیخوره، یعنی پس یک درکی از لذت و دوست داشتن و دوست نداشتن پیدا کرده است. چیزی که ملایمشه نمیخواد، میخواد چیزی ناملایمه نمیخواد. این پس معلوم میشه کم کم تلیعه واهم هم اینجا پیدا شده. اون چیزی که به طور طبیعی و تکوینی در انسان پیدا نمی شود و باید در تحت تعلیم و تربیت قرار بگیره، اون مربوط به ادراکات عقلیه. یعنی اگر یک انسانی در تحت تعلیم و تربیت قرار نگرفت، او هیچ وقت با ملائکه، با خداوند آشنا نمی شود به طریق ادراکات ذهنی متعارف. لذا می تونه یک انسانی در زندگی جزئی و فردی خودش خوبم زندگی کنه، به حسب ظاهرش هم زندگی مرفه داشته باشه، ولی هیچ درکی از خدا نداشته باشه، مگر اینکه تحت تعلیم قرار گرفته باشه، شنیده باشه اینها رو، والا نه میتونه نباشه. هستن و بودن جوامعی که اصلا ماورای طبیعت را منکرن، ملحد محضن، خب زندگی طبیعیشون هم برقرار، مشکلی برشون پیش نمیاد، چون همواره این ادراک عقلی در انسان در این حیات روزمره پیدا نمی شود. ما بخوایم یا نخوایم بالاخره با محسوسات سر و کار داریم، بخوایم یا نخوایم با افراد انسانی سر و کار داریم، با از یک کسی و از رفتارش خوشمون میاد، بدمون میاد، کم کم محبت، دوستی، دشمنی و این روابطی که تو جامعه هست، اینا رو میفهمیم، بخوایم و نخوایم پیش میاد. ولی اگر تعلیم و تربیت نباشد، هیچ درکی از خدا نداریم، هیچ درکی از ملائکه نداریم. اینا باید به ما بگن تا ما بفهمیم. درکی از معاد و قیامت نداریم. لذا این قسم از ادراکات، یعنی اون ادراکات عقلی در انسان به طور فطری و طبیعی بالقوه است، باید در مسیر این تعلیمات قرار بگیرد. حالا خانواده از اول بهش میگن، چیزایی رو تلقین میکنن، باورهایی براش پیدا میشود، محیط بهش تلقین میکنه، هر چی حال در هر مسیری که میخواد باشه. بالاخره اینها از قبیل امور تعلیمیه. توجه هم باز بکنید سخنمون در چی بود؟ در این چهار مرحله ادراکات ذهنی که با مفهوم و صورت سر و کار داره. کسی باز نیاد بگه خب حالا شهودم هست، قلب هست، فطرت، نه بحث دیگری است. حالا بر فرضی که اون هم باشه، اون اصلا سنخش با اینا فرق میکنه و به طور عادی پیش نمیاد. کسی به طور عادی به شهود نمیرسد مگر یه کار خاصی کرده باشه. ولی به طور عادی انسان ادراک وهمی پیدا میکنه، به دست خود چمیز بگه من نمیخوام مثلا دوستی دشمنی رو نفهمم اصلا، به دست خودش نیست. همینطور که بزرگ میشود، همونطور که صور حسیش افزایش پیدا میکنه، تخیلاتش افزایش پیدا میکنه، وهمش هم همینطور. این مقدمه اول ما در مورد چهار مرتبه ادراک. تا اینجا ابهامی است بفرمایید. در منطق وقتی میگن کلی و جزئی، یعنی چیزی که قابل صدق بر کثیر از کلیه، چیزی که امتناع صدق بر کثیر داره و فقط بر شخص معین صدق میکنه میگن جزئی. این کلی و جزئی در منطق. اینجا ما در باب ادراک که گفتیم کلی و جزئی، مثلا میگیم ادراک وهمی جزئیه، ادراک عقلی کلیه. کلی یعنی یا به ماورای طبیعت تعلق گرفته یا قانون عامی است که مربوط به کل نظام وجود است. کلی در اینجا یعنی این. در مقابل ادراک وهمی را میگیم جزئی، یعنی ادراک و شناخت و فهمی که در ارتباط با عالم طبیعته. حالا در ارتباط با عالم طبیعت ممکنه بر یک موجود صدق کنه، مثل محبتی که این مادر به این فرزندش داره، این محبت فقط در ارتباط با این فرزنده. ممکنه مثل در ارتباط با اشیاء مختلفی صدق کنه، مثل میگیم هر آبی در 100 درجه به جوش میاد، مربوط به همه آب هاست. الان به معنای منطقی این قضیه هر آبی در 100 درجه جوش میاد کلیه، ولی چون در ارتباط با موجودی در عالم طبیعت و یک دسته ای از موجودات، همه آبها مثلا در عالم طبیعته، بهش بازم میگیم جزئی. معلوم شد؟ سوال دیگری هست؟ نه نه، اون یه نحوه ادراک دیگری است، مثلا از سنخ اینها نیست. اگر اشیا، حالا اون مربوط به پرنده تنها که نیست، سنگ و چوب هم همینطوره، جمادات هم همینطوره، این منشه این الا یسبه و حمد ربه، همه اشیا اینطوری هن. اگر همه اشیا ادراک عقلی به این معنا داشته باشن، خب بعد باید خداوند برای تربیت اونها پیغمبر بفرسته، پیغمبر هم که باید از سنخ خودش باشه، از یه پیغمبری از سنخ جمادات برای جمادات بفرسته، پیغمبری از سنخ پرنده برای پرنده بفرسته، این که معنا نداره. اون یه چیز دیگر است، ربطی به این نداره. غریزه همون یک نحوی ادراکه. یه قسمتی از ادراکات فطری که در حیوان و انسان هست اسمشو گذاشتم غریزه. یک مادری آیا باید تعلیم ببیند تا محبت به فرزندش داشته باشه؟ یعنی به مادر شما یاد باید بدی که خب حالا توی فرزندی که متولد شد از تو یاد داشته باش، تو مثلا بیا این کارا رو بکن تا محبت بهش پیدا کنی، اینجوریه؟ یا به یک حیوانی که از فرزندش حمایت میکند کسی بهش چیزی یاد داده؟ به این میگن فطری یا غریزی، یعنی نحوه وجودش همینجوری است. اصطلاح فقط، یعنی در واقع این چهار نحوه ادراک که الان ما گفتیم، حس و خیال و وهم و عقل، حصرش حصر عقلی، اصلا هیچ ادراکی از اینا خارج نیست. حالا ممکنه بعضی از اینها رو که بدون تعلیم ممکنه در نهاد اون حیوان یا انسان باشه، کسی اسمشو بذاره فطرت، بذاره غریزه، بحث لفظی که نداریم. خب البته دیگه ما دیتر هم شد و فقط همین مقدمه رو تونستیم تمام کنیم، انشاءالله باز بعد پی میگیریم. الحمدلله رب العالمین. بعضی از مراتب فطرت غریزه است، نه اینکه فطرت در انسان، در حیوان آره، فطرت حیوان همون غرایزشه، همین ادراکاتی که داره، اما فطرت انسان یه قسمتش مشترک با حیواناته، مثل محبت به فرزند فطریه. اما به خاطر این فطرت ها و این اموری که ساختار وجودش اینجوریه، انسان انسان نیست. انسانیتش به خاطر این نیست که محبت به فرزند داره، انسانیتش به خاطر اون جنبه دیگه است. لذا فطرت در انسان دایرش وسیع تره. نحوه وجود هر شی اینچنین، تسبیح تکوینی است. یعنی خب حالا این مقدمات آخه بگم، بعد شما نه در گیرایی شما شکی نیست، مشکل در فقدان مقدماته. اشیا